ما از بن مربی، از رئیسیت، از همه.
چقدر استعدادیابی شده؟ اینو به من بگو. الان شما تیم استعدادیاب دارید در استان؟
ما بس استعدادیابی تو حوزه شهرستان زاهدان و سراوان انجام شده، جایی که باید اینها برن مسابقات. پارسال ما اعزام مسابقات ردای سینی رو نداشتیم.
درست.
حالا تو بحثش بود که میگفتن منابع مالی نداریم، کمبود امکانات. این خب وظیفه رئیس هیئت استان هست.
خب این
هست
به ورزشگاه چه ربطی داره؟ خب چرا سوخت بدیم در زمینه ورزشی؟ خب و... رئیس آقا مدیر در کنار همه وظایفی که داره، یکی از وظایف اصلیش اینه که بره اعتبار بیاره. به ورزشگاه چه ربطی داره؟ شما باید اعتبار بیاری، شما باید مسابقات از استانهای دیگه بیاری اینجا، اردو برگزار بکنی، بازیکن بفرستی این ور اونور، اینطوری پویایی میاد توی هیئت، توی فضا. اصلا قشنگ نیستی اینی که من میشنوم. خب
ورزشگاه ما الان تشنه مسابقات هستن. حالا ما اینقدر استعدادیابی کردیم، حالا گفتگویی که با خانواده‌های اینا داریم، میگم پسر ما مثلا کی اعزام میشه برای مسابقات کشوری؟ این چالش
اونم آرزو داره، داره
اینقدر تمرین میکنه که در رویای مسابقه هست.
جیبشون دارن هزینه میکنن خانواده ها. خب اون میگه آقا مثلا یه ثمره‌ای داشته باشه، من کنار فامیلام یه پوزی بدم. چند سال رفتی تو این رشته، چرا اتفاقی نیفتاده؟
حالا آیه محمدی صادق واقف کامل حداقل تو رشته والیبال هستن، یعنی سابقه والیبال و تاریخ والیبال آقای محمد صادق دارن. ما قدیم تو سال 64-65 چهارم ایران شدیم.
درسته.
ما تو لیگ برتر بودیم، ما قهرمان نوجوانان کشور تو سال 82 شدیم، قهرمان جوانان کشور تو سال 83 شدیم. نتیجه کار شده چی؟ قهرمان دسته یک کشور شدیم، حضور در لیگ برتر بود. نتیجه اون کار که ما تو بس ردای سینی انجام شد.
حالا زمان از دست دادیم. الان چه باید کرد؟ نسخه رو شما بپیچید. دنبال یه مدرس و مربی حرفه‌ای کار کشته تو این
الان مدرس. ما نیاز به یک رئیس هیئتی داریم که موضوعات و مشکلات و چالش‌های ما رو پیگیری بکنه.
انتخابات هیئت شما که
ما برج 11 سال آینده انتخابات رئیس هیئت ما است.
یعنی یه سال دیگه با سر کنی شما
وقت رو زمان رو از دست میدیم. ما الان رتبه 30 یا 29 هیئت‌های هیئت والیبال تو کشور از آخر دوم هستیم. و این ما گله هم که داریم از خود فدراسیون، از جناب دکتر تقوی هم گله داریم. چرا این توجه به این مشکلات والیبال استان ما نمیشه؟ ما بارها به دبیر فدراسیون، رئیس فدراسیون مشکلاتمون رو گفتیم و آقای تقوی تر والیبال ایران من رو داشت برای همه. خوب. تو همه استانهای معروف حضور داشت، الا سیستان و بلوچستان با 20 هیئت شهرستانی که ما داریم.
یعنی چی؟
یعنی حضور
یعنی
پیدا نکرد.
به جز سیستان و بلوچستان گلدست سازی برادران فروردین به جز ناصر شده؟ برای چی؟
ولی حضور تو استان ها پیدا نکردن. خب ما تو یک روستای ما، روستای انزار که آقای محمد صادق
انزار،
آره انزار، خب ما 3000
ری نداره انزار،
آره انزار، بله. 3000 تا 4000 تماشاچی داریم تو یک والیبال،
بله
والیبال، بله والیبال روستایی.
آقای اسماعیل، والیبال بعضا از فوتبال هم پرطرفدارتر در سیستان و بلوچستان نشون داده و من اگر اون تیم لیگ برتر ادامه پیدا می‌کرد، معادل گنبد و شاید بیشتر از اون شما تماشاگر رو توی زاهدان می‌دیدید.
بعد ببین تو کشور به دیگه روستا اومده یه تیم آورده تو لیگ برتر، اصلا سر و صدا میکرد تو کل دنیا. شما الان تیما رو نگاه بکن، همش اونایی که به ظاهر حتی قدرتمندن همه توی شهران، کلان شهران، تو پایتختن. شما بگو اگه روستا تو رو خدا این کارو بکنید، الانم خدا وکیلی میشه والیبال اونجا رو زنده کرد؟
بله الان خوشبختانه ما تو تمام روستا، اکثر روستا سالن ورزشی داریم. ما سخت به قول آقای محمد صادق ما سخت افزار رو داریم، ولی اون مدیریتی که
تو استان روستا بیشتر رسانه
با زمینهای مینی فوتبال تا حدودی، سالن‌ها نه.
برمیگرده به اون حلقه گمشده که مدیریت هستش، که باید رئیس هیئت دنبال این چالش ها و مشکلات باشه. که و حالا این بماند به کنار، ما اسپانسر قوی میخوایم. مثلا الان این چیزی بهتون بگم، بانوان ما حضور در لیگ دست دو امسال داشت. خوب. تو دور رفت تو خراسان رضوی مشهد حضور داشت، ولی به علت عدم منابع مالی تو دور برگشت انصراف داد.
آخ آخ، یعنی حامی مالی نیومد؟
حامی مالی نیومد جلو. بعد جالبتر اینه که خود مربی
دوستان سرمایه دار در استان التماس دعا، این قشنگ نیست. خانم های این استان رفتن برای مسابقه، مگه چقدر هزینه شده؟
کل هزینه که اینها نیاز داشتن 120 میلیون تومان بود.
کلا
120 میلیون تومان برای حضور در لیگ دست دو. که جالبه که خود مربی خانم عربشایی هزینه مالی دور رفت از خودش تا یک از با 35 میلیون 40 میلیون هزینه کرد، ولی دیگه توان مالی رو برای حضور در لیگ برگشت نداشت دیگه. و اینها همش چالش هستش.
من اینا رو صادقانه از چشم آقای استاندار میگم. آقای استاندار ناراحت نشو برادر من، سوتیتر فردا برای شماست. برای شما از خوبیای کار شما هم میگم، از ضعف هم اینجا میگم، حتما سوتیتر فردا رو به گوش آقای استاندار برسونید بشنون، چون ویژه من باشون کار دارم. عزیزم 30 ثانیه.
خب
ما یک انتظارات میخوام داریم، ما
شرکت‌های معدنی زیادی توی استان تشکیل شده، شرکت مس هستش، جالب این که مس ما به صورت خام میره تو استان کرمان فراوری میشه،
یه درصد آره. بیاد فقط اون... یه درصد.
سه تا تیم لیگ برتری والیبال تو مس تو کرمان داریم، ما یه تیم لیگ برتری یا لیگ دسته که تو زایدان میخوام.
دست دو هم ندارید شما؟
آره.
دست دو هم ندارید.
دست دو هم نداریم. ما حامی مالی میخوام، اگه این حامی مالی باشه من به
داداش اگه نه باید
باید باشه.
حالا ما... یه صنعتگر اومده اینجا داره کار میکنه، از زمین سیستان و بلوچستان داره استفاده میکنه، از این خاک داره استفاده میکنه، از منابع داره استفاده میکنه، اشکالی نداره، دولتی یا خصوصی باید باشد برای کشوره. خب اما شما باید براتون اینجاست که هزینه بکنید برای ورزش،
مسئولیت اجتماعیش باید اینجا باشه. آره؟ مسئولیت اجتماعیش باید اینجا باشه.
این بوده اجتماعیش درست گفت. آره
بریم جانم، آخرم بگم ما حضور در لیگ برتر والیبال سالی داشتیم، مقام هشتم کشور رو داشتیم، منطقه آزاد دیگه حمایتش از ما کشید کنار، با اینکه منطقه آزاد یک از وظایفش حمایت از ورزش‌های آبی سالی هستش و ما انتظار داریم که بس سالی هم حمایت بشیم. ما دو سال هم تو بس والیبال سالی با 300 کیلومتر سوالی که تو چابار داریم داریم.
اون که اصلا بی‌نظیره. امید من یه قول بهت میدم تو تهرانم با ارتباط بگیرم. خوب حرف میزنی دغدغه داری. اما من از طرف برخی مدیران و مسئولان ورزش از مردم ایران عذرخواهی میکنم.
از مردم ایران عذرخواهی میکنیم.
از مردم ایران، از کل ملت ایران عذرخواهی میکنم.
از هواداران ورزش ایران عذرخواهی میکنیم. آفساید به جای مدیران ورزش از مردم معذرت میخواد. به خاطر برخی بی‌کفایتی ها در ورزش عذرخواهی میکنیم.
اما من از طرف مدیران ورزش استان سیستان و بلوچستان برای هزینه بالای آموزش و بعد مسافت و ضعف ادامه دار آموزش در هیئت‌ها از جامعه ورزش استان عذرخواهی میکنم و من از طرف مردم خاش و روستاهای اطراف برای افتتاح زمین چمن مینی فوتبال از مدیران ورزش اون منطقه تشکر میکنم. نقد داریم به جاش تشکرم میکنیم. خیلی مخلصیم. آفساید فردا و پس فردا هم از سیستان و بلوچستان بشنوید. 11 فردا آفساید.
قبل از اینکه درس رو شروع کنیم میخواستم بگم که امروز دو تا دانش آموز جدید داریم که دوقلو هستن. ازشون میخوام بلند شن خودشونو معرفی کنن تا بیشتر باشون آشنا بشیم. اول شما بلند شو خودتو معرفی کن.
www.jawanfm.ir
اسمتو بگو لطفاً.
اسمم آقا معلم. www.jawanfm.ir سایت جدید رادیو جوان هستم. شما رادیو جوان گوش میدین؟
بله.
حتما یه سری به من بزنید. پخش زنده رادیو جوان، جدول پخش برنامه ها، معرفی عوامل و
عوامل عزیزم.
بله بله، معرفی عوامل و موزیک و کلی چیزای دیگه. فقط با یک کلیک در دسترسم. خوشگل و سریع و با کیفیت. یه جوری طراحی شدم که هر مخاطبی عاشقم بشه.
ماشاءالله به این اعتماد به نفس، به افتخارش. خب حالا بریم سراغ برادر دوقلوش. شما بلند شو اسمتو بگو.
سلام، من جوان اف ام هستم.
جوان اف ام؟
بله، نشانه رادیو جوان تو تمام شبکه‌های اجتماعی اینوری و اونوری. هر روز بهترین بخشای رادیو جوان را براتون دارم. هر روز پر از پادکست و
پادکست عزیزم.
همون بله، من چون تازه افتتاح شدم زبونم نمیچرخه.
خب بقیهش
عرض میکردم پاک دشت و ویدیو از پشت صحنه‌های رادیو جوان، موزیکای جدید و کلی اتفاقای جذاب. همیشه فعال، همیشه آنلاین. جوان اف ام. آقا نمیشم یعنی عضو من بشید؟
حتما بعد کلاس عضوت میشم. بچا به افتخار این دوتا دوقلوی رادیو جوان یک کف مرتب بزن.
رادیو جوانیا، دوقلوهای رادیو جوان دارن بزرگ و بزرگتر میشن، پس حتما دنبالشون کنین تا با هم شاهد رشد بیشترشون باشین. اسم سایت قشنگمون www.jawanfm.ir و اسممون در تمام شبکه‌های اجتماعی این وری و اون وری @jawanfm. منتظرتونیم.
دریچه رو به دانستن، دریچه رو به آگاهی، پرسش های جور و جور، جواب های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
سوالات مختلف شما رو میپرسیم در این برنامه. هر سوالی که دارید از من دکتر کیانا فرحی بپرسید و من سوالات شما رو از کارشناسان مرتبط خواهم پرسید. شنبه تا چهارشنبه
موتور جستجو به وقت پرسش های شما.
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم، رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم. به سر صحبت سیار سخنگو، ای عشق شکرپاره شیوا، تو بگو آنچه نهان است که دل عاشق ما شوخ و جوان است. جان از زبان مادری ما. جان از زبان مادریمان، شیرین چو لبو وقت زمستان.
فارسی با طعم شکر.
سلام دوباره خدمت شما شنونده های جان. من علی اصغر اسکندری هستم، مدرس ادبیات فارسی دانشگاه. از بین حیوانایی که قدیم بوده و امروز ما اصلا نمیبینیم و فقط توی فیلم ها یا عکس ها میبینیم، یکیشون آهو بوده. متاسفانه در این اوضاع و احوال و زیست بوم آهو دیگه نمیبینیم، اما مثلها و ابیاتی در ادبیات مونده که ما میبینیم چقدر ایرانی ها با این حیوان آشنا بودند و دوستش داشتن و تو زندگیشون بوده. برای نمونه مثلی بوده که میگفتن فلانی مثل آهو میمونه که در یه کشوری میچره اما نافش رو در کشور دیگه ای میذاره. نافه آهو خیلی گران قیمت بوده. این نافه خوشبو و معطر بسیار گران قیمت و نایاب بوده. در این مثل میگه آهو یه جایی غذا میخوره، یه جایی میچره، اما وقتی موقع بهره برداریش میرسه که نافر میخواد بده و خیلی گرونه و ارزشمنده، میره یه جای دیگه ای نافر رو میذاره. یه خورده نامردیه دیگه، خداییش علف یه جایی رو بخوری اما بهره برید برای یه جای دیگه ای باشه. مسعود سعد سلمان که از شاعران کهن ادب فارسیه و قسمت زیادی از زندگیش رو در زندان سر کرده، دو بیت داره با همین مضمون که براتون میخونم. مسعود سعد میگه نه آهویم من که از کشور دیگر بچرم، نه هم معطر نافه به کشور دیگر. به سان بازم که چون بدارین در بند، شکار پیش تو آورد چو باز یابد پر. در واقع منظورش اینه که من مثل آهویی نیستم که در یک کشوری بچرم
اما نافه معطرم رو در جای دیگری بذارم، بلکه من مثل بازم. پرنده باز رو در قدیم موقع شکار استفاده می‌کردن. وقتی باز رو پر می‌دادن می‌رفت و شکار رو می‌آورد خدمت پادشاه. باز و یوز جزو حیوانات پادشاهی بوده برای شکار. مسعود سعد میگه من مثل باز میمونم که اگر منو از بند رها کنی و اجازه پرواز به من بدی شکار رو پیش تو میارم. در واقع اینجا هم داره شکایت میکنه از زندانی بودنش و به ممدوح میگه اگر تو اجازه بدی که من آزاد بشم، مطمئن باش که خیر و برکتم به دیگران نمیرسه، من خیر و برکتم به تو میرسه. امیدوارم مثل همین آهویی که نافه تتار داره و خیلی خوشبوه، به شما هم در زندگی مال زیاد برسه که بتونید از اون بهره‌مند بشین و حسابی کیفشو بکنید.
داییش تلفن کرد و گفت بابا جون اون بچه تیک پاره رو تخت بیمارستان افتاده، اون وقت شماها همینطور نشستین تو خونه؟ گفتیم نه. خودش تلفن کرد گفت دستش یه خراش کوچیک برداشته پانسمان میکنه و چند روز میاد خونه مرخصی. گفتم چی رو پانسمان میکنه؟ دستش قطع شده. همون شب رفتیم یزد، رفتیم بیمارستان. به دستش نگاه میکردم و بغض امونم رو بریده بود. گفتم خراش کوچیک اینه؟ خندید گفت بابا چقدر شلوغش میکنین، دستم قطع شده، سرم که قطع نشده. تازه من آرزوم جون دادن برای این خاکه.
تو پای هش از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مدت. اگه راه شهادت این نباشه تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید،
کوچه شهید لطفی.
47 دقیقه تا مقصد از مسیر بزرگراه حکیم.
سلام خانم لطفی.
سلام علیکم.
حال شما خوبه پهلوانی؟
خوبم شما. بله بفرمایید. آدرسی که بلد شدید؟
400 دستگاه خیابان مرمت. حال شما چطوره؟ خوبی شما؟
شما بسرمید.
سلام.
حال
شما چطوره؟ خوبی شما؟ خنایی؟ بله، خودم و خودم. منزل شهیدان لطفی هستیم. علی آقا و
حسین آقا.
حسین آقا، محمد حسین.
بله، محمد حسین.
عکس دوتا آقا پسرتون اینجا روی دیوار هستش.
بله.
مقابل شما هاش.
بله.
خانم لطفی، شما خواهر کوچیکه میشدین، درسته؟
بله، سن کمی داشتم اینا شهید شدن. اولین برادرم علی آقا بودن که 3 سالم بود شهید شدن.
علی آقا چه سالی شهید شدن؟
سال 61 بود.
چند ساله میشدن اون موقع؟
17 ساله بودن. برادر
18 سال تموم نشد. از ابتدای جنگ رفته بودن؟
دو دفعه رفتن. یه دفعه رفتن، یه مجبور شدن، یه خورده بهتر شدن، همون بر دوباره رفتن منطقه. بعد دورشون تموم شد اومدن، دوره بعدی که رفتن 18 ماه مبارک رمضان بود، دو خونه در رفتن. شب عید فطر عملیات داشتن که دیگه ندیدمشون تا 14 سال و 7 ماه گذشت، بعدن جنازشون رو بردن. 14 سال و 7 ماه گذشت، جنازشون رو بردن تو خاک بسره مونده بود.
بعد میدونستین شهید شدن یا
فکر نمیدونستم؟ گاهی میگفتم اسیرن، گاهی میگفتم شهیدن. نمیدونستم، هیچ نمیدونستم، هیچ کن ندیده بود.
شما بیشتر از اینکه برادر رو به خاطر داشته باشین، حالا اون یاد و بعد که پیکر اومد.
بله دیگه، برادر اولم که اصلا یادم نیست، ولی خب برادر دومم چیزایی یادم هست. حسین 5 سال بعد از اون برادرم شهید شدن دیگه، به همین خاطر 5 سال بعد از ایشون شهید شدن 16 سالشون بود.
باشه خانم، این عکسی که روبروی ما هست قرآن فکر کنم دست شماست، درسته؟
بله. این محمد حسین اندرم میرن
دارین راهیشون میکنیم بر جبه قرآن گرفتیم.
بعد یه بچه هم بقل من، نوام بقلم بوده.
سعادت علی آقا شما 3 ساله بودین؟
بله.
حسین آقا خواستن برن جبه، شما چند ساله شدین؟
7 ساله بودم.
7 ساله دیگه یادتون میومد؟
آره، یه چیزایی یادم روشن شد. یه جورایی با هم دوست بودیم، می‌بینیم درسته؟
هواتونی داشتن دیگه، خواهر کوچیکه.
آره، 10 سال از من بزرگتر بودن ایشون. بعدن درس می‌خوندن و یادمه خیلی شاگرد زرنگی بودن، دو قرآن رتبه آورده بودن.
سال چند بود که رفتن برای جبهه؟
همون 64 بود.
64. آره. شهادتشون
بهمن بود، ولی 22 بهمن والفجر 8 بود دیگه. 29 سال 30 سال ما اصلا از ایشون خبر نداشتیم. ماما هم میگه کاش که یه فیلم برداری ازش کردن، یه عکسی، یه صحبتی. این همه مال بچهای دیگه هست، مال بچهای من نیست. بعد 2 سال پیش بود، خونه بودیم، مامانم کربلا بودن. یک دفعه خواهرم زنگ زد که تلویزیون رو روشن کنه، شبکه افق بود فکر کنم، مستند بود. بعد دیدم والفجر 8 برادر منم نشون داد. اتفاقا اون سال 4-5 بار دیگه نشون دادن. بعد ایشون رو نشون دادم، قشنگ وایسته بودن پشت خاکریز، داشتن دفاع میکردن. خبرنگار بهشون میگفتش که چه کار میکنی، داشتن حال احوال کردن، میگفتن چی، ما در کمین دشمن هستیم و ایشالله که نابودشون کنیم همین چند لحظه. ولی انقدر قد و بالاش بزرگ شده بود، به 16-17 ساله بیشتر میخورد. سال 64 تا الان چقدر میشه؟ میخونم میگم گل سرخ خیابون حسینم، هنوزم در بیابون حسینم، بریز عطر و گلاب بر روی خاکش که سرباز خمینی حسینم. حسینم میده بید چون دمه در میده بید، عجله داشت. گفتم حسینم میده بید، من میده بیدم که کاشکی مینشست من میرسیدم. پلاک افتخار رو سینه‌اش بود که کاش که می‌فروخ من می‌خریدم.
مشخان پیکر آه حسین نیومده.
محمد حسین نه هنوز نیومده. نمیدونم اگر قسمت بود میاد، اگر هر جوری سلای خدا هست و رضایت خودشون.
بهشون خبر شهادت رو دادن.
خبر شهادت رو دادن آره.
پیکر علی آقا اومدن خیلی باز یه آرامشی فکر میکنم برای قبلش
بردن معراج شهدا. رفتیم اینجا، رفتم خونه بزرگ گرفتم، گفتن که داداشا سلیکا بردن و چند تا شهید هستن بریم. گفتم باشه بزرگ گرفتم و با بچه ها با همسادا رفتیم. رفتیم اونجا معراج شهدا یه جای بزرگی بود. بعد فکر میکنم الان یادم 4 تا یا 5 تا این جبهه شهیدا رو گذاشت. بعد اول که من ثبات ندارم میگم، دوم من نمشته هایی که میزنن جلوی جبهه شهدا چسبنده بودم به دیوار
معلوم نباشه
آره. نمیدونم چه جور شد، نمیدونم بوی علی آقا ما حس کردم. صاف رفتم نشستم سر همون جوی که بذارم توش بود که همه زدن زیر گریه. گفتم تو چطور فهمیدی که؟ اونا میدونستن یه سری که اونجا بودن میدونستن. گفتم نمیدونم بوی علی آقا حس مادری منو کشون.
شب قدر بود که اووردنشون دیگه، 23 ماه رمضان تموم شد، فرداش خبر اومدنشون رو دادن.
ماه رمضان شهید شدن، ماه رمضان هم پیکرشون اومد.
آره فرداش که بلند شدیم نفر گفتن که اووردنشون بریم معراج شهدا.
خدا نکنه جنگ شروع شه به حق امام زمان، ولی اگر خدای نکده زبونم لار جنگ شروع بشه 3 تا دیگه دارم تقدیم اسلام میکنم.
یاد و خاطره همه شهدای عزیز رو گرامی می‌داریم. 11:57 همچنان در کنار شما هستیم از نوبت صبحگاهی و نیمروزی برنامه‌های رادیو جوان. به اطلاع می‌رسونم که عزیزان شنونده موعد اذان ظهر امروز به افق تهران در ساعت 12:18 خواهد بود. تو این لحظه های عزیز بیشتر به یاد هم دیگه باشیم و لطفاً اگر کدورتون ناراحتی هم هست هم دیگه رو ببخشیم. در آستانه ماه میهمانی خدا تا چند روز آینده، ماه مبارک رمضان، الهی که بهترین های خدا در انتظار همه ما و شما باشه. تو ای جان جهان، جان و جهان را چه کنم؟ خود جهان می گذرد، ماندن جان را چه کنم؟ ماه شعبان و رجب نم نم اشکی شد و رفت، خانه ابریست خدایا، رمضان را چه کنم؟